لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره محمد رسول الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدمت شما عزیزان و سروران عرض سلام و وقت بخیر دارم از شبکه ولایت، برنامه‌ای که برای نقد و تحلیل سریال عمر تهیه و تدارک دیده شده و امیدوارم که بتونم در خدمت شما عزیزان و سروران برنامه خوبی رو خدمتتون ارائه بکنم. همونطور که مستحضر هستید در این برنامه ما اشاره میکنیم به تحریفاتی که از جهت تاریخی در این سریال رخ داده و همچنین تحریفاتی که در فیلم عربی نسبت به در فیلم فارسی نسبت به ترجمه فیلم عربی رخ داده و اونها رو ما بیان میکنیم. مستحضر هستید که در تاریخ اسلام اون چیزی که هست تحریفات گسترده‌ای رخ داد. کتاب‌های بسیار زیادی اومدن و تواریخ رو نوشتن اما به صورت تحریف شده، به این دلیل که خلفا و حکام اجازه نمی‌دادن واقعیت تاریخ نوشته بشه. برای اونها بسیار سنگین بود این قضیه و نمی‌تونستند تحمل کنند که واقعیت تاریخ در نزد آیندگان باقی بمانه. اما با این حال خیلی از مطالب به صورت اشاره‌ای در کتب آمد که همین‌ها الان مشکلی شده برای طرفداران خلفای جور و ظلم. به همین دلیل وقتی میان و به اصطلاح شروع میکنن درست کردن فیلم یا سریالی که مطابق با عقیده اونها نیستش، بسیار این مطلب رو تحریف میکنن یا بعضی ها مجبور میشن اشاره بکنن به برخی از این مطالب که در تاریخ آمده و ما به همونها در این برنامه اشاره خواهیم کرد. اما این برنامه نقد قسمت 25 سریال عمر، خب در ابتدا نشون میده که در سپاه عرب ها وقتی حمله میکنن به ایران، به بسیار واقعة الجسر بهش میگن، جنگ پل، که در اونجا فرمانده سپاه خلیفه دوم با یک اشتباه بسیار ساده، اشتباه اینه که به جای اینکه صبر کنه ایرانی ها از پل عبور کنن، خب اینها مسلمان ها خیانت نمی کنن، صبر کنه اونها حمله بکنن بیان این سمت پل و صف ببندن بعد با هم جنگ کن. این اشتباه رو میکنن که خودشون از پل عبور میکنند، هنوز به انتهای پل نرسیدند، نیروهای ایرانی به اونا حمله میکنند، اونا تیربارون میکنند و تعداد زیادی از لشکر خلیفه دوم کشته میشه. اما بعد از این ماجرا، چون که ایرانی ها فکر میکنند دیگه سپاه خلیفه دوم قدرت زیادی نداره، تعداد زیادشون برمیگردن به سمت پایتختشون، باقی مونده ها میرن به سراغ جنگ با بقیه سپاه خلیفه دوم و شکست میخورن از اونها و به همین دلیل بین فرماندهان سپاه ایران دعوا میشه. برمیگرده به مدینه، صحنه‌ای که در مدینه نشون میده، عمر با زنش آتکه بنت زید داره صحبت میکنه، همسر او به اون میگه که لباسات خیلی کهنه شده، میگه من غیر از این لباسی ندارم و از بیت‌المالم غیر اینو نخواهم گرفت. و حالا که مطرح شده ثروت خلیفه دوم که موقع مردنش چه مقدار ثروت این گفت داشت و اموال او رو چطور تقسیم کردند، دوست از جناب روستایی این رو مطرح فرمودن در قسمت قبل. در ادامه خلیفه دوم خیلی مهربانانه با همسرش درست صحبت میکنه، میگه همسرم اگر میشه به مسجد نرو. میگه مگر پیامبر به تو نگفت که مانع نشید که زنهاتون به مسجد برن؟ میگه چرا، ولی حالا اگر میخوای بریز نماز صبح و نماز عشاء رو به مسجد نرو. و بسیار خوب و مؤدبانه با زنش صحبت میکنه. اولا اینجا دو مطلب هست. روایتیست در صحیح بخاری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. در بسیاری از کتب موطأ مالک و حتی کتاب صحیح بخاری این روایت اومده، در صحیح مسلم هست اگر از کنم اتاق فرمان. روایت به این طوره که
کانت امرأتون لعمر، همسر عمر نماز صبح میرست، نماز عشاء رو در جماعت در مسجد میرست. بهش گفتن چرا میدونی؟ با اینکه میدونی عمر از این کار بدش میاد. گفت نمیتونه جلوی منو بگیره، چون پیامبر فرمود لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، مانع کنیزهای خدا یعنی زنها نشید که مسجد بروند. خب الان ما سوال میپرسیم آیا در ایران مساجد اهل سنت بخش زنانه داره؟ این زن میرفت در بین مردها میشست نماز جماعت میخوند، قاطی مردها نماز جماعت میخوند، یا زنها کلن میومدن در انتهای مسجد جای مخصوص داشتن؟ آیا الان اون چیزی که رویه اهل سنت شده این است که مساجدشون بخش زنانه داره؟ یا عموم جز تک و توک مساجد اهل سنت در ایران اصلا جای زنانه نداره، زنها رو در مساجد راه نمیدن؟ خب این چه برخوردیست که با زنها میکنید؟ و حالا که روایت صریح بخاری و مسلم است که پیغمبر فرمودند مانع اونها نشید، بذارید به مسجد بیان. در مسجد النبی هم اگر زوار که از کشور مختلف میان فشار اونها نبود، برای زنها نمیذاشتن جایی که بیان در مسجد نماز بخونن، یک محدوده کوچک براشون گذاشتن برای نماز خوندن. پس این روش و سیره یکی از سیرهایی است که دقیقاً مخالف روش به اصطلاح اهل بیت علیهم السلام است. کلیپو با هم ببینیم.
ولكن انت ألا تصلين في بيتك؟ لقد علمت ما أحب.
وأترك فضل الجماعة وأن أسمع أمير المؤمنين يعظ الناس؟
إن كان لابد فصلاة النهار دون الفجر والعشاء في العتمة.
تراك تنهاني بهذا؟ وما كان لعمر أن ينهى عما أقر رسول الله إذ قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
خب ملاحظه فرمودید که چقدر با مهربانی با همسرش صحبت میکنه. البته آن چیزی که در کتب اهل سنت آمده در مورد برخورد خلیفه دوم با همسرش طور دیگری است. در روایت آمده که خلیفه دوم از زنی خواستگاری کرد. اگر از نطاق فرمان در عیون الاخبار، انصاب الاشراف و بسیاری از کتب دیگه آمده که عمر از ام عوان دختر عتبه ابن ربیعه بعد اینکه شوهرش یزید ابن ابو سفیان مرد خواستگاری کرد. فقالت لا يدخل الا عابسا ولا يخرج الا عابسا. عمر از در خونه میاد تو بد اخلاقه، بیرون هم میره بد اخلاقه. یغلق ابوابه، درم میبنده به کسی محل نمیگذاره. و یقل خیره، خیرش هم به کسی نمیرسه. خب این روایت که داره مطرح میکنه این رو مطرح کردن در کتب مختلف، در انصاب الاشراف هم همینی باید مطرح میکنه به صورت قطعی. خب این که شما نشون بدید عمر با همسر خودش اینقدر خوب برخورد میکرده و حالا که زنهای دیگه اینقدر به قضیه برخورد خلیفه دوم با زنها و به خصوص زنهای خودش بین مردم رایج شده بود که بقیه زنها حاضر نبودن ازدواج رو قبول بکنن. یا جای دیگه میاد مطرح میکنه راجع به بله خواستگاری عمر از ام کلثوم دختر ابوبکر. وقتی عمر از ام کلثوم دختر ابوبکر خواستگاری کرد، طبق این روایت عایشه گفتش که یعنی فرستاد پیش عایشه الامر الیک، ام کلثوم گفت لا حاجت لیفی، من نمیخوام عمر ازدواج کنم. عایشه گفت ترغبین عن امیر المؤمنین، با امیر المؤمنین ازدواج میکنی؟ قالت نعم انه خشن العیش، هم زندگیش خیلی به اصطلاح سخته، شدید علی النساء، با زنام خیلی بد برخورد میکنه. شدید علی النساء، با زنها برخورد بسیار بدی داره. خب چطور اینا میان نشون میدن که عمر با همسرش اینقدر مهربانانه برخورد میکرده؟ این روایت دوم. روایت سومی که راجع به اصطلاح برخورد عمر با زنها آمده، صحبتی است که در ادامه همین قضیه عمرو بن العاص با عمر میکنه. میاد در ادامه میگه عایشه به عمرو العاص گفت عمرو العاص تو برو با عمر صحبت بکن بلکه او درست بشه و اینطور بهش بگو، میگه این دختر تحت کنف ام المؤمنین بوده، فیلین و رفق، در ناز و نعمت و در آرامش زندگی کرده و فیکه غلظه، تو خیلی تندخو هستی. و نحنو نها بک، ما از تو میترسیم. با اینکه ما زن تو نیستیم و نمیتوانیم تو رو از هیچ کدام از اخلاقت باز بداریم. و ما نقدر ان نرد کن خلق من اخلاقک فکیف بها ان خالفت که بیشی. حالا فرض کن این که زن تو شده با تو بخواد مخالفت بکنه، فستوت بها، که دیگه در اینجا تو مسلط به او شدی. بنابراین خود علمای اهل سنت، روایات اهل سنت چندین جا تصریح کردن که عمر با همسرش بد برخورد میکرده. در جای دیگه ابن عبدالبر میگه وقتی عمر از ام کلثوم خواستگاری کرد، ام کلثوم گفت اگر این کار کنه میدم کنار قبر پیامبر شروع میکنم فریاد کشیدن، لاخرجن الى قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولا اصیحن به. خب این چه عبارتی است که مطرح میکنه؟ یا عبارت دیگر، اینا اینقدر میگن راجع به برخورد خوب عمر با زنش که این با مهربانی بوده، این چنین میگه، میگه که من روزی شبی مهمان عمر بودم، ضفت عمر لیلتن، نیمه شب بود، قام الى امرأتی یضربها، شروع کرد به کودک زدن زنش. رفتم مانع شدم، گفتم نزن زن تو. وقتی به بستر رفت گفت اشعس، چی دیگه بهت میگم خوب بشنو، از پیامبر شنیدم که لا یسأل الرجل فی ما یضرب امرأته، به شخص نمیگن چرا زنتو میزنی. اگه شخصی زنشو میزد نباید بگی چرا زنتو زدی، بعد بذاری زنشو بزنه، چرا مانع من شدی. در سنن ابن ماجه از صحاح سته اهل سنت جلد 1 صفحه 639 آمده. باز میان ادعا میکنن که عمر با همسرش بسیار خوب برخورد میکرده و بسیار مهربان بوده. جالب اینجاست، همین آتکه که میگن عمر با او ازدواج کرد، یک نکته راجع به اون مطرح کردن که میگه این به این شرط حاضر شد با عمر بکنه، باش عمر ازدواج کنه، که عمر به هیچ وجه او رو نزنه. شرطت علیه انه لا یمنعها عن المسجد ولا یضربها فاجابها علی کره من. عمرم قبول کرد اما با کراهت، با اکراه، دوست نداشت این رو قبول بکنه. ابن حجر عسقلانی که اینو مطرح میکنه، بله این رو در اصول قبا آورده که فلما خطبها عمر، وقتی عمرش خواستگاری کرد، شرطت علیه الا یمنعها عن المسجد، گفت حق نداری منو مانع مسجد بشی و او رو نزنه، یعنی عمر بقیه زناشو میزده. فعجابها، قبول کرد، علا کره من، اما خیلی سر این قضیه عصبانی بود. و البته در فتح الباری هم عرض کردیم و تو آورده یه شرطت علیه ان لا یضربها ولا یمنعها من الحق ولا من الصلات فی المسجد النبوی. خب این چنین برخوردی رو از عمر در فیلم نشون میده با همسرش، واقعیت به صورت دیگری است. ما کدوم رو قبول بکنیم؟ روایات اهل سنت رو یا این فیلم رو؟ چرا ادعا میکنید این فیلم طبق واقعیت‌های تاریخی درست شده و اشکال درش نیست؟ این رو مطرح کردیم. اما بعد از این در فیلم میاد راجع به ایران نشون میده که پادشاه ایران که یک زن است از قدرت کنارگی میکنه و در صحبتش میگه بله پادشاه ایران، پادشاه عرب‌ها، خلیفه عرب‌ها که بهش میگن خلیفه، شخص بسیار قدرتمندی است، کاش من میدونستم او چه کسی است، با او آشنا میشدم. یه چون فضیلتی برای عمر از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نتوانستن پیدا بکنن، یه در فیلم حتی فاروق رو ابوبکر به عمر میگه، با اینکه قبلا مطرح کردیم یهود بودن که به عمر گفتن فاروق، از پیامبر چیزی پیدا نکردند، آمدند از ابوبکر درست کردند و اینجا هم از پادشاه ایران از عمر مدح میکنه. بعد از این میاد در مدینه دیگه، اینجا شروع میکنه به مطرح کردن زندگانی بسیار ساده عمر و تواضع عمر که به اصطلاح یک جوانی داره تو کوچه میره، میگه جوان من خسته، منو سوار میکنی؟ در ترک رو اولا پشت اولاغ سوار میشه، به زندگی فقرا میرسه، بسیار خوش اخلاقه. و نکته بسیار مهمی که هست، یک جزاره سخنرانی میکنه، شروع میکنه صحبت کردن راجع به مهریه زنها، میگه مردم حق ندارید مهریه زنها رو زیاد بگیرید. کلیپو با هم ببینیم.
ایوه الناس، قد شکا الی بعضكم زیادت المهور حتى اصاب الشباب منها عنتا وضاقت بهم سبل الزواج، فلا تزيد في مهور النساء على 400 درهم، وان كانت ابنة سيد من سادتكم فمن زاد القيت زيادة في بيت المال.
ماذا فعلت يا امير المؤمنين؟
ولما؟
لأن الله تعالى يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فكيف تتوعد أن تأخذ الزيادة عن الحد الذي فرضته فتلقيه على بيت المال؟
امرأة أصابت ورجل أخطأ، اللهم غفرا. كل الناس أفقه من عمر.
خب ملاحظه فرمودید، عمر میگه كل الناس أفقه من عمر، همه شما از من بهتر دین رو بلد هستین. اون زن آیه قرآن رو میدونه که میگه و آتیتم احداهن قنطارا، ولی خلیفه دوم نمیدانه که شخص میتواند مهریه زنش رو زیاد تعیین کنه، شرعاً اشکالی نداره. خب همینجا یک نکته بسیار مهم، خلیفه دوم میاد حکم شرعی تعیین میکنه، دقت بفرمایید خیلی مهمه، حکم شرعی صادر میکنه به عنوان خلیفه، دیگه حق ندارین چه این کاری بکنین، اگر بکنید من مهریه رو برمیدارم در بیت المال میگذارم. بعد متوجه میشه قرآن دقیقا خلاف حرفشه، یعنی این کسی که این فتوا رو داده اول در قرآن تحقیق کرده راجع به فتواش نکرده؟ قطعا نکرده. اگر در از صحابه سوال پرسیده بود چه این حرفی میزد؟ لذا این که ما مطرح میکنیم میگیم خلیفه دوم طبق روایات اهل سنت به قرآن جهل داشته، یک امری که در این فیلم هم ثابت میکنه و بعد میگه همه شما افقه من عمر. جالب اینجاست، این چیزی که از خود عمر نقل کردن که این کار رو حالا اگر میخواید بکنید مناسب نیست، بعدش میگه آقا مناسب نیست مهر زیاد بدید، کار خوبی نیستش مهر زیاد دادن. خود اهل سنت مطرح کردن که عمر وقتی از ام کلثوم خواستگاری کرد مهریه او رو 10,000 سکه قرار داد. تفاهمات کن تصویر رو، میگه عمر از ام کلثوم خواستگاری کرد، البته ما این رو به این صورت قبول نداریم، میگیم دختر ابوبکر بوده، چون یک دلیلی آورده، دلیل خنده‌دار، میگه من از پیامبر شنیدم که سبب و نسب کلن منقطع میشه روز قیامت جز ارتباط با من، من میخواستم با پیغمبر فامیل بشم. خب عمر تو که پدرزن پیامبر بودی، فامیل پیغمبر نبودی قبلا؟ پدرزنی برای پیغمبر فامیلی به حساب نمیاد. بعد میگه امهرها 10,000 دینار، 10,000 سکه به اون مهریه داد، 10,000 سکه طلا. خب همین آقای عمری که میگه مهریه رو زیاد نگیرید با ام کلثوم ازدواج میکنه، یک جا میگن 10,000 سکه، در جای دیگه میاد میگه مهریهش رو بیش از این 40,000 سکه. زفرم راست کنم تصویر رو، از سقا 40,000 درهم، 40,000 سکه یعنی 40,000 نقره، و در التراتیب الاداریه میگه 40,000 دینار، 40,000 دینار. خب ما بگیم 40,000 دینار میشه 4,000 سکه طلا، کمترینش این مقدار گفته شده، یعنی اونی که مطرح کردن به عنوان خواستگاری عمر از ام کلثوم دختر علی 4,000 سکه گفتن مهریه داده. من از شما سوال میپرسم، آیا در قدیم مهریه رو اول پرداخت میکردن یا آخر موقع طلاق؟ همه میدونن که مهریه رو اول پرداخت میکردن، رسم میگفته الان خب شرط میکنن مهریه بعدن پرداخت بشه، این در طلاق داده بشه یا به اصطلاح در اقرب الاجلین به اصطلاح شرعی، اما اون زمان همه همون موقع مهریه رو میدادن. عمر از کجا 4,000 سکه طلا پول آورده میخواد به مهریه این زن بده؟ شما که تو این فیلم نشان میدید که عمر هیچی پول نداره، از اون طرف میگید مهریه رو کم باید بگیرید، خودش میاد مهریه زیاد میده. بعدن تو این فیلم میگه که عمر هیچی پول نداشت، خیلی زاهد داره زندگی میکرد، ولی 4000 سکه مهریه زنش قرار داد. اینها یه حرفایی است که برای گول زدن یک بچه‌ای که تاریخ نخوانده، دسترسی به کامپیوتر اینترنت نداره خوبه. این گونه افسانه سازی ها از زهد بعضی از افراد، اما واقعیت چیز دیگر است. خب پس دو مطلب هم در این کلیپ مشخص شد. مطلب اول اینکه خلیفه دوم فتوایی داده، قبل از صدور این فتوا نه با کسی مشورت کرده نه قرآن رو خوانده. اگر قرآن رو خوانده بود یا مشورت کرده بود اینو میفهمید. خودمون میگوید کل الناس افقه من عمر، همه شما دین رو از من بهتر میفهمید. خب چه او خلیفه شده. و بحث سوم خود او با این حرفش که مهریه رو زیاد نگیرید مخالفت کرده. این هم بیان کردیم. در ادامه میاد مطرح میکنه که این فیلم به اصطلاح یکی از زنها شروع میکنه صحبت کردن با عمر و عمر هم میره تعدادی از بچه های صحابه که به جنگ رفته بودن به اونها کمک میکنه، میگه بیاین در بازار من به شما کمک میکنم که سر شما کلاه نره الان که پدرانتون نیستن برای خرید. میان در بازار، که از زنها به عمر میگه عمر میخوای من کمک کنم این بچه ها رو من ببرم به بازار. بچه ها میگن نه ما عمر رو انتخاب میکنیم، میخوایم با عمر باشیم. این زن میگه عمر تو رو انتخاب میکنن چون تو امیرالمومنین هستی، تو خیلی قوی هستی، خیلی مشهوری، خیلی ابهت داری. عمر میگه من شدید هستم، خشن هستم به اصطلاح. میگه نه تو خودت اینطوری میگی، بقیه اینطوری نمیگن. من اینو قبول ندارم. کلیپو با هم ببینیم.
هذا وانت عمر الذي يتحدث الناس بشدته ومهابته.
لو شئت قلت غلظتك.
اما هذا فوصفك لنفسك ولست اصدقك.
بله ملاحظه کرد، میگه اما هذا فوصفك لنفسك، خودت میگی غلیظ هستی، اما من اینو قبول ندارم، من قبول ندارم که تو غلیظ باشی. میخواد نشون بده که مثلا عمر خودش اعتقاد داشته خیلی سختگیره، صحابه این اعتقاد رو نداشتند. ولی روایتی است در کتاب مصنف ابن ابی شیبه با سند صحیح که میگه وقتی که ابوبکر عمر رو به عنوان خلیفه قرار داد، مردم گفتن تستخلف علینا فظا غلیظا، یک شخص بسیار تندخو رو خلیفه بر ما میکنی، هنوزم خلیفه ما نشده. فلو ملکنا کان افض و اغلظ. الفاظ رو خوب دقت کنید، اگر او خلیفه بر ما بشه فضتر، دلسنگتر و غلیظتر، یعنی خشنتر میشود. این زن به دستور کارگردان میاد میگه عمر ما تو رو غلیظ نمیدانیم، ما تو رو تندخو نمیدانیم، ولی در واقعیت که ما مراجعه میکنیم ببینیم چیز دیگری است. یا عبارت حتی ابن تیمیه این رو داره، میگه وقتی که عمر به خلافت، ابوبکر عمر رو به خلافت تعیین کرد، اومدن پیش ابوبکر و قد تکلم مع صدیق فی ولایت عمر، در منهاج السنه جلد 6 صفحه 155، گفتن ماذا تقول لربک وقد ولیت علینا فضا غلیظا، به پروردگار چه میخوای بگی و حالا که یک شخص دلسنگ خشم رو خلیفه بر ما کردی. حتی ابن تیمیه هم اینو قبول داره، یعنی لفظ غلیظ رو در مورد او زیاد به کار بردند. نمیدونم حالا چرا این فیلم اینجوری نشون میده که بله عمر به هیچ وجه غلظت نداشته و خودش این خصوصیت رو مطرح کرده. جالب اینجاست ابن عبدالحدید در معرفی عمر میگه و کان عمر شدید الغلظه، عمر تند خوب بود، و عر الجانب نامهربان بود، خشن الملمس بد برخورد میکرد با دیگران، دائم العبوس همیشه چهره در هم میکشید، کان یعتقد و ان ذلک هو الفضیله و ان خلافه نقص، فکر میکرد که این روش روش فضیلت است و مخالفت با این، یعنی با مهربانی با مردم برخورد کردن، این منقصه در انسانه. و لذا امیر مؤمنان در مورد خلیفه دوم می فرمایند که فصیرها فی حوزه خشناء ابو بکر خلافت رو در یک جای خشن قرار داد، یغلظ و کلمها، که سیره و روش او خشونت بود، سنگدلی بود، و یخشون و مسها، نمیشد با او به خوبی برخورد کرد. این واقعیت امر بلادری در مورد او میاد، میگه فکانت فی غلظ علی المسلمین، او نسبت مسلمان‌ها غلیظ بود، و عبارات شبیه این ما در مورد عمر زیاد داریم. یا عرض کردیم در مورد زمان خواستگاری عایشه این که میگه آفیکه غلظه، تو هنوز تو خیلی شخص غلیظی هستی، و نحنو نهابک، ما از تو میترسیم. پس از ابتدا تا انتها علمای اهل سنت و روایت شیعه میگه عمر غلیظ بوده، اما کارگردان چون مصلحت نیده پخش بشه میاد یک صحنه طوری درست میکنه که بله عمر تو شخص بسیار پر ابهتی هستی، قوی هستی، و من قبول ندارم که تو خشن باشی. نه، خشن نیستی. این هم باز یکی دیگه از تحریفاتی است که در این فیلم نسبت به واقعیت رخ داده. اما بحث بعدی که مشخصه در همه قسمت‌ها هم دیدی تکرار میشه، این که اینا بلد نیستن درود بر خاندان پیامبر بفرستن و تمام صلوات‌هاشون بدون آله. کلیپ بعدی رو هم ببینید.
تلك الارض التي استقطعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعها لك
صلى الله عليه وسلم. اصلا یک جای این فیلم تا بال آل نداشته، چطورش من اینها با خاندان پیامبر برن؟ اما بحث بعدی همین صحابی که شما دیدید، حالا تو این فیلم بلال ابن حارس، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک زمینی رو به او بخشیدند. عمر میاد میگه چون او نتوانسته کل زمین رو آباد بکنه، اون مقداری که آباد کرده مال خودش، بقیه رو من ور میدارم. دقیقا مخالف دستور سری پیامبر، و میگه لازم نیه که زمین ها آباد بشه. کلیپ بعدی با هم ببینیم.
ما شأنها؟
لا أراك قد أفقت عمارتها كلها.
أجل، فإنها أرض طويلة عريضة.
إذن انظر ما قويت عليه منها فأمسك، وما لم تطق وما لم تقوى عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين.
لا أفعل والله شيء أقطع عنيه رسول الله.
قد علمت أن رسول الله لم يكن يمنع شيئا يسأله، وإنما قسمها لك لتعمرها فتأكل منها وتطعم، وتذهب صدقتها إلى فقراء المسلمين، فذاك هو القصد. فإن عجزت عن عمارتها كلها أو بعضها ذهب القصد، فلا أنت تأكل منها ولا تنفع بها الناس. إن كنت أظلم بهذا فقوموني.
لا والله لم تظلم.
قد عزمت عليك فلا تفعلن، قضي الأمر.
این شخص میاد میگه پیغمبر این زمین رو به من بخشه، چوری از من پس میگیری؟ میگه چون که تو این آباد نکردی، پیغمبر به تو داده که آباد بکنی، چون نتونستی آباد کنی من پس میگیرم از تو. یعنی جناب آقای عمر، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این مقدار نمیفهمیدن که زمینی رو به شخصی بدن که نمیتواند او رو آباد بکنه، یا به عمد به او دادن و وضعیت او رو بررسی نکردند، یا بررسی کردن رو بهش دادن. اگر میگه پیغمبر بدون بررسی زمین رو به او بخشیده، پس مصلحت دیدن. اگر بررسی کردن و دیدن نمیتونه، که بازم به عمدش بخشیدن، تو به چه حقی میآیی زمینی که پیغمبر به او بخشیده بوده پس میگیری؟ وقتی ما میگیم فدک رو از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتن، میگن نه، ممکن نیست پیغمبر داده باشد و عمر بگیره، ابوبکر بگیره. خب اینم یک زمینی است پیغمبر بخشیده و اونها میگیرن به بهانه. حالا اینجا این بهانه از جایی که بهانه دیگه، مگر در آیه قرآن نداریم که وقتی که از علامتهای مؤمن این است که پیغمبر حکمی کرد، دل اونها به این حکم راضی باشه. اگر در دلشون مخالفتی با این حکم باشه، دیگه ایمان در اونها وجود نداره. خب این یکی از مطالبی است که در این فیلم نشون داد. بله، آقای عمر مصلحت میبیند مخالف حرف پیغمبر عمل بکنه. اما در ادامه این فیلم که میاد، بحث دیگری که مطرح میکنه، دمشق رو نشان میده که در بین خود دمشق محاصره شده بین در توسط مسلمان‌ها، در داخل شهر دمشق درگیری پیش میاد، بین مردم اختلاف پیش میاد، بعضی از عرب‌ها طرفدار مسلمان‌ها هستند. بیاد ایران نشون میده که پادشاه ایران یزگرد یک لات رو نشان میده به پادشاهی میرسه، و نکته بسیار مهم، پرچم ایران رو در اون زمان شبیه پرچم فعلی ایرانشون دکیل بردیو هم ببینیم. این طور در واقع خود به خود الغا میشه وقتی این پرچم رو میبینه که عمر با ایرانی های این زمان هم جنگیده، ایرانی های این زمان هم مجوس هستن، بعد باشون جنگید. میخواد الغا بکنه که ایرانی های این زمان مثل ایرانی های همون زمانن، اونا آتش پرست بودن، علم آتش پرست، و اینکه عمر با اونا جنگید وظیفه ما هست با اونا بجنگیم، اونا شایسته کشته شدن هستن. چرا پرچم ایران در تاریخ مشخص چه شکلی بوده؟ در کتاب تاریخ اومده چرا شبیه همون پرچم درست نکرد؟ این نکته ایست که مشخص تهیه کننده این فیلم دشمنی با ایران امروز داشته. و در ادامه نشون میده که عمر به فقرا میرسه. جالب اینجاست و واقعا مؤسف، حالا بگم چیزی که موجب تأسفه، ماجرایی که همه میدونن، امیرالمومنین داشتن در کوچه ها میرفتن، دن یک زنی است، وضعیت بسیار به اصطلاح پیرزنی است، وضعیت مادی بسیار خرابی داره، آردی به دوش گرفتن، به در خانه زن رفتن، برای او غذا درست کردن و اون زن میگفت خدا بین ما و علی حکم کنه. همین قضیه رو اومدن به صورت افسانه‌ای برای عمر درست کردن. جز من قبلا در کلمه طیبه نشان دادم که روایت رو اولش رو میاد میگه عمر، آخرش میشه علی. یعنی ماجرا رو درست کرده آورده، اولش میگه عمر این اتفاقات افتاد، آخرش میگه علی چنین چنان گفت. مشخصه که اون روایت کلا حضرت علی بوده، اون اول جای علی خط زدن، جاش عمر نوشتن. یعنی ماجراهایی که در مورد حضرت علی است در این فیلم به خلیفه دوم نسبت دادن و دیگه هر کسی رو ببینه مشخص می براش که اینها مطالب و فضائل حضرت علی رو دارن به خلفاشون نسبت میدن. ان شاءالله که موفق و معید باشید. از آن شما التماس و دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراس دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست. علی 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 مولای اولیا خدا کیست جز علی، گیرنده ی لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی،
مصداق هل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
علی 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 علی.
یاری چه خوف جای رسول خدا علیست، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علیست، الا علی پس از سخن لا فتا علیست، رکن و مقام و مرده و سعی و صفا علیست، قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علیست، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه
نیست.